کتاب فن رمان نویسی فصل 8 اولین فصل. همچنان تردید داشتم و دودل بودم، تو گویی غریزه خیشتنداریم به من نهیب میزد تا از دست زدم به سفری طولانی و مخاطره آمیز به سرزمینی که پر از توطئه و آشفتگی بود حذر کنم، اما چاره‌ای جز انجام آن نداشتم. ژوزف کنراد، شاید تعجب کرده ای که چرا در اواسط این کتاب این فصل را آوردم، اما بعقیده من عاقلانه این است که پیش از نوشتن فصل اول بر روی اولین ورق سفید کتاب تمام جنبه های برنامه ریزی، صحنه آرایی و شخصیت پردازی را بررسی کنیم و مورد توجه قرار دهیم. شاید سودمندترین رهنمودی که بتوان به شما یاد داد این باشد که در بد به امر شخصیت یا شخصیت‌هایتان را در وضعیت کشمکش و درگیری قرار دهید و رمانتان را اینگونه آغاز کنید. باید در مورد انتخاب شخصیت اصلی کتابتان تصمیم بگیرید، همان شخصیتی که محور اصلی داستان است و داستان به او تعلق دارد. شما با این شخصیت که ما او را ایکس می نامیم سازگاری دارید و وظیفه‌تان این است که نظر خواننده را به سوی او جلب نمایید و او را وادار کنید که به رخدادهای داستان اهمیت دهد و آنها را دنبال کند. رمانتان را درست پیش از وقوع یک صحنه بزرگ شروع کنید. این صحنه شاید تا فصل دوم و یا حتی سوم به اوج خود نرسد، اما خواننده را باید بیدرنگ به درون خط فکری و روند کلی داستان کشاند و این احساس را در او برانگیخت که ادامه داستان آبستن یک رویداد مهم است. بر روی مشکل اصلی که ایکس با آن مواجه می شود بیاندیشید و آن را مشخص کنید، همون مشکلی که در تمام طول داستان با او خواهد بود و در فصل آخر به یک نوع اوج، چه در جهت بهتر شدن و چه در بدتر شدن خواهد رسید. از معرفی بیش از 3 تا 4 شخصیت در فصل اول خودداری کنید و خواننده را با آوردن اطلاعات و عقاید بسیار گیج و سردرگم نکنید. طبعا اولین پاراگراف از اهمیت بسزایی برخوردار است. در اینجاست که می توانید یا خواننده را افسون و محصور کنید و یا برای همیشه از دست بدهید. آغاز داستان‌های زیر را مطالعه کنید. پاره‌ای از آنها شما را مجذوب خواهد کرد. پاره‌ای شاید نه، اما تمامی آنها چیزهایی راجع به رمان نویسی دارند تا به شما بیاموزند. امروز مادرم مرد. شاید هم دیروز. چندان مطمئن نیستم. تلگرافی به این مضمون از نوانخانه دریافت کردم. مادرت درگذشت. مراسم تدفین فردا. در غم شما شریکیم. از تلگراف نمی شود فهمید که این واقع دیروز اتفاق افتاده یا امروز. بیگانه، اثر آلبرت کامو. آن سال در بوانی یک ماشین نورتون شسته و رفته داشتم. همان سال بود که تصادف کرد و خرد و خاکشیر شد. اما آن روزی که با آن به دیدن ویکتوریا که تازه از خدمت ارتش برگشته بود می رفتم، در شرایط ایدئالی بود. به خانهش که رسیدم موتور ماشین را خاموش کردم و همانجا روی صندلی نشستم و به صدای سرفه مانند و که یکی دو بار سکسکه و سپس فرو کشیدن و خاموشی کامل آن گوش دادم. حقیقت این است که از رفتن به داخل آن خانه هراس داشتم. مدت زمان درازی بود که آن دختر از شهر ما رفته بود. حالا برای خودش یک افسر شده بود. تغییر کرده بود. تقاطع بوانی اثر جان مسترز. افسردگی غریبی وجودم را فرا گرفته است. و مرددم که نام زیبای غم و اندوه را بر آن بگذارم. تصور غم و اندوه همیشه برایم خوشایند بوده است، اما اکنون تقریبا از خودخواهی تمام عیار آن شرمسار و خجالت زدم. من با بی‌حوصلگی، افسوس خوردن و گاه گاهی نیز با ندامت و پشیمانی آشنا شدم، لیک هرگز غم و اندوه را نشناختم. امروز اندوه همچون تار سست و لطیف ابریشمینی مرا در خود پیچیده و از دیگران جدا کرده است. سلام بر غم، اثر فرانسیس ساگان. قدم زنان سمت پایین خیابان فولهایم برادوی را طی کرد و از مقابل مغازه‌ای که لباس‌های زیر ارزان قیمت به در و دیوارش آویزان بود گذشت. نوزاد پسر یک هفته‌ایش را که صورتش در مقابل کلاه سفید نویش سرخ می‌زد به سینه چسبوند. گاو بیچاره، اثر نیل دان. هیچ کس خواب به چشمش نیامد. با فرارسیدن صبح باید که کشتی جنگی به آب انداخته می شد و اولین موج سربازان از میان آبهای پرتلاطم پیش می تاختند و به ساحل آنوپوپی حمله را آغاز می کردند. در سرتاسر کشتی و در سرتاسر کاروان این احساس در وجود همه موج می زد که ظرف چند ساعت آینده برخی از آنها خواهند مرد. برهنه و خاموش، اثر نورمان مایلر. در یک عصر یک شنبه سرد و طوفانی ماه مارچ، اتوبوس ساعت 2:45 از میدان بازار فاربریج به نبش خیابان میتون پارک رسید و چندان توقف کرد تا زن جوانی که ماشین تحریر قابل حملی در دست داشت با حالتی دلپذیر اما ترش رو پیاده شود. زن جوان ریزه میزه و سبزهی بود که نسبتاً تندخو می نمود. کت کهنه و کلاه نمدیش، لباس سرخی که هرگز از دست لباس شویی در امان نبود و جوراب‌های ساق بلندی که نخهایش در رفته بود و دیگر درست حسابی رفو نشده بود به تن داشت. مسلماً قیافه بسیار بد و وحشتناکی داشت و چندان توجهی بدان نداشت. گوی تازگی در زندگیش هیچ شادمانی رخ نداده بود. نامش لورا کیسی بود. میهمانی در فاربریج، اثر جی جی پریسلی. سیمکینز، عضو هیئت قانونگذاری شهر، شهردار پیشین این شهر، پیشش مهندسی، خیلی وقت بود که بیوه شده بود و همه این را می دانستن. خیلی وقت هم بود که مخفیانه با یک زن شوهردار سر و سر داشت. سیمپکینز آدمی بود مبادی آداب. هرگز راجع به رابطهش با کسی پرگویی نمی کرد و مردم هم ترجیح می دادن که سرشان توی لاک خودشان باشد و برای این و آن مضمون کوک نکنند. خشم فرو خورده، اثر استان بارستو. همه سر این که بچه آقای بسکت عالی ترین بچه دنیاست هم عقیده بودند. آنها از شنیدن این خبر که او چگونه هنگام کاوش در انبار یک تکه زغال خورده بود تا ببیند چه مزه‌ای دارد و اینکه چگونه هنگام تحقیق و تفحص راجب کبریت پرده مهد کودک را آتش زده بود و نزدیک بود آن ساختمان را به آتش بکشد و نابود کند، حسابی تفریح کرده بودند. آنها قدرت آن دختر بچه را در قهقهه‌های بلندش، به هیچ و پوچ، فریادهای خشمناکش، خوبینی و حرص و ولعش را تحسین می‌کردند. ولی یک روز نشستند و جلسه گرفتند و گفتند که با این همه تابیتا بسکت نه تنها یک دختر معمولی است که یک آدم پیش و پا افتاده بیشتر نیست. آنها بر آینده آن دختر پیش و پا افتاده که مادری بسیار بیمار و نحیف و پدری هوسباز و دمدمی داشت افسوس خورده و سر تکان داده بودند. لذت هراسناک اثر جویس کری. بعد از اورهای تابستان در توقفگاه های فرعی انگلستان بی پایان به نظر می رسند. سایه ثابتی که پناهگاه میله میلهی بر روی سکوی راه آهن می اندازد. فروغ و درخشندگی گلهای شمعدانی و سنگهای دوغاب خورده چشمها را می فریبد. این قبیل قطارها وقتی به تنهایی می آیند بر وضعیت خیالی آن محیط و بر حالت سمبولیک بودن آن چشمانداز می افزایند، یا اینکه پشت سر هم و با حالتی بیگانه به یک نگاه از مقابل چشم می گذنند. یک حلقه گل روز اثر الیزابت تیلور. در 1928 پایم تمام مدت درد میکرد و همین خاطر آن را زدند و جایش یک پای آلومینیومی به من دادند که فقط گاه گاهی در طول روز درد به جانش میافتاد. برای مدتی همه چیز به خوبی پیش میرفت، اما کمی بعد هر چیز کوچکی آن را به درد میآورد و به آتشم میکشید. اتاق کوچک پشت ساختمان اثر نیجل بالچی. لولیتا، نور زندگیم، چراغ عمرم، گناه من، روان من. لولیتا، نوک زبان. سه گام تا انتهای کام بر می دارد تا به سه شماره بر دندان ها نشیند. لولیتا. لولیتا اثر ولادیمیر نواکوف. پاراگراف های آغازین بالا را مجدداً بخوانید و در سبک های گوناگون آن سیر کنید تا در هنگام نوشتن اولین پاراگراف از رمان خودتان از این همه امکانات فراوانی که مقابلتان گسترده است الهام بگیرید و دلگرم شوید. شاید شما در هنگام شروع رمانتان نسبت به فلان نکته دقیق از زندگی آقای یا خانم ایکس با شک و تردید روبرو شوید. هنگام شروع داستان او باید چند ساله باشد. اگر اتفاق مهمی در سن 10 سالگی برایش پیش آمده باشد، باید داستان اصلی را از همان روز آغاز کرد، یا اینکه از زمانی که او یک فرد عاقل و بالغ شده است و از اتفاقات دوران کودکی به صورت فلاشبک پرده برداشت. باید به شما توصیه کنم که هنگام استفاده از روش فلاشبک بسیار احتیاط کنید، هرچند این روش به خودی خود میتواند بس مفید و مؤثر باشد. گاهی تنها راه حل این مشکل نوشتن و بازنوشتن است تا بتوان از طریق آزمون و خطا به جواب آن دست یافت. مهم نیست که با چه دقتی ورقه های از 1 الی 30 را برای نوشتن رمانتان در نظر گرفته و برنامه ریزی کرده اید. مهم این است که وقتی نوشتن واقعی را آغاز کردید، خودتان به خوبی در خواهید یافت که در پاره ای از بخش ها باید اصلاح و تغییراتی به وجود آورد. اولین فصل از رمان چهارم من به نام دختر زشت به شما نشان می دهد که من این مسئله را چگونه حل کردم. اولین سرفکندگی را در سن 7 سالگی تجربه کردم. اتفاق ساده ای بود که در یک مهمانی کریسمس سالها پیش در 1938 برایم پیش آمد. خاطره تلخی که هنوز هم فکرش آزارم می دهد. این موضوع نقطه عطفی شد در زندگی من. تا آن روز واقعا نمی دانستم که تا این حد زشتم. میهمانی در خانهی بسیار با عظمتتر و با شکوهتر از خانه خودمان برگزار می شد. خانه یکی از دوستان مادرم، آن سوی شهر لستر. پلکان سپید رنگ عریضی در آن خانه وجود داشت که به اتاق زیبایی در طبقه بالا منتهی می شد. دور تا دور گشبوری های داخلی اتاق مجسمه های کوپیدون طلا نصب شده بود و وقتی من با اولین فراک پلوخوریم به اتفاق خواهرم دلسی وارد آنجا شدم، احساس یک شاهزاده به من دست داده بود. پدرم این لباس را مخصوصا به مناسبت این مهمانی برایم خریده بود. یک دست لباس پرزرق و برق و چیندار با دامن توری طبقه طبقه صورتی رنگ. موهای کوتاه سیاه و وزوزیم را به طور مرتب از وسط باز کرده و با گل سر صورتی رنگی که به الماسهای شیشه‌ای مزین شده بود از پشت سر جمع کرده و بسته بودم. آن گل سر یک گیره زلم زیمبویی کوچک بود که وقتی از پشت ویترین مغازه چشمم به آن خورد و شروع کردم به تعریف و تمجید از آن، پدرم بی معطلی وارد مغازه شد و آن را برایم خرید. پدرم یک چنین آدمی بود، هیچ وقت نمی پرسید میخوای واسط بخرم؟ اظهار چنین جمله‌ای می توانست او را دچار تردید و خیشتنداری کند و تمام میل و هوس او را به هم بریزد و یا نابود کند. اگر فقط دو سه پوندی توی جیبش بود که معمولا هم بیشتر از این نبود، حاضر بود برای هر کس که چیزی لازم داشت خرج کند. او مردی بود هیکلدار و چهارشانه، سیاه مو، سبیل مشکی با بینی بزرگ و آروارهای درست مثل خودم. موهای سیاه زخیمی مثل سیم از میان گوشها و سوراخهای بینیش بیرون زده بود، اما چشمانش حالتی بچگانه داشت، عین یک جفت دکمه کوچک مخملی. صدای بم ملایمی داشت و خنده‌ای که چهار ستون یک خانه را به لرزه در می‌آورد. من صدایش می‌کردم بابایی. در اتاقی که جشن برپا بود، یک درخت کریسمس درخشان را مقابل آینه قرار داده بودند که در ابتدا فکر کردم دوتا درخت است. حدود 20 تا بچه روی زمین نشسته بودند و منتظر شروع یک فیلم نمایشی بودن. خواهرم و من نیز در میان آنها روی یک فرش شرابی رنگ زخیم نشسته بودیم. دلسی 2 سال از من بزرگتر بود. او اندامی ظریف و موهای خرمایی داشت و در لباس سفید رنگ پولک دوزی شدهش مثل فرشته ها شده بود. به او گفتم اول فکر کردم دوتا درخت کریسمسه، اینطور به نظر میرسه نه؟ سگرمه هایش را هم کشید و گفت برای چی دوتا درخت؟ گفتم به نظرم رسید که دوتاست، به خاطر آینه ای که مقابلشه. تو چقدر احمقی؟ از نظر من اصلا هم احمقانه نیست. احمقانه است، احمقانه. به سمت پسر بچه ای که 4 زانو زده بود و طرف دیگر من نشسته بود چرخیدم. حدوداً همسن و سال خودم بود، با موهای سیاه فرفری و یک چهره رنگ پریده جدی. خواستم با او سر صحبت را باز کنم، اما چنان قیافه نجوش و غیر اجتماعی داشت و چشمان درشت و گنگ و مبهمش را طوری به آن درخت دوخته بود که از تصمیمم منصرف شدم. وقتی که نمایش شروع شد، یک فیلم مستند راجع به سمونهای آبی به بررسی چهره آن پسرک در روشنایی پرده نمایش پرداختم و در تمام مدت نمایش فیلم با شور و هیجان بسیار ششدانگ حواسم را متوجه آن موجود بی تحرک تیره رنگ کردم. اما با روشن شدن چراغ‌ها دیگر جرأت نکردم به او نگاه کنم و به طرف دارسی برگشتم. از او پرسیدم از فیلم خوشت آمد؟ نه، خوشم نیامد. به نظرم احمقانه آمد. میخوام برم بازی کنم. موهایش را بالا انداخت و ایستاد و لباسش را صاف و راست کرد. همه بچه ها به محض شنیدن نام بازی های جور و جور از جایشان بلند شدن. پسری هم که کنار من نشسته بود، در حالی که دستهایش را توی جیبهایش کرده بود، بلند شد و ایستاد. سعی کردم به خودم دل و جرأت دهم و با او هم کلام شوم که در همین موقع دست سردی را روی بازویم احساس کردم. سرم را بلند کردم و نگاهم افتاد به صورت لاغر زنی که گوشواره‌های سیاه آویزانی به گوش داشت. او صاحب خانه دوست مادرم بود. صاحب خانه به من لبخندی زد و دست دیگرش را دراز کرد و گذاشت روی شانه آن پسر. او همونطور که ما 2 نفر را به سمت یکدیگر می‌کشاند گفت خب فلورانس، این آقا پسر اسمش نیجل است. لحن کلامش از آن لحن‌های خوشاهنگی بود که با بچه‌ها به ملایمت و مهربانی صحبت می‌کنند. شما 2 نفر همبازی بعدی ما هستید و نیجل مواظب تو خواهد بود. باشه نیجل. نگاهی به نیجل انداختم. گونه‌هایم از مسرت شروع کردن به سوختن. اما هنگامی که به صورت من خیره شد، متوجه شدم که نگاه چشمان درشتش تحقیرآمیز است. با صدای بلند گفت نه، من خوشم نمیاد. با این یکی بازی کنم. اون زشته. اکنون 30 سال از آن ماجرا می گذرد، اما صدای او هنوز توی گوشهایم زنگ می زند و سر یک بری شده مغرورش را که مرا از خود راند مقابل چشمانم است. بانوی میزبان با صدای ملایم و هولناکی ملامتش کرد و با عجله از من دورش کرد، در حالی که اشک توی چشمانم حلقه زده بود. ناامیدانه به دارسی که هنوز کنارم ایستاده بود نگاه کردم. دارسی چند لحظه ای مرا به دقت برانداز کرد و بعد خنده سفیهانه کودک کوتاهی سر داد و پشتش را کرد و رفت. نوری که از درخت کریسمس ساطع بود در قطرات پراکنده اشکهایم جمع شد و من پا به دو از اتاق بیرون زدم و رفتم در یک شاهنشین خالی و خلوت پشت یک ساعت بزرگ دیواری قایم شدم. در آن فضای خاکالود بین ساعت و دیوار کس کرده بودم. صدای تیک تیک قدرتمند ساعت شانم را می لرزاند و همچون آغوش یک حیوان بزرگ مهربان به من تسلی می داد. برای لحظاتی همونجا کس کردم. عشقایم توی دهانم سرازیر می شدم. ناگهان ساعت به خسخس و ویز ویز افتاد و با یک پیش درآمد مفصل شروع کرد به اعلام کردن ساعت. آماده شدم تا خودم را از آنجا بیرون بکشم که صدای دوتا خانم که در پایگردی در آن نزدیکی با یکدیگر مشغول صحبت بودند به گوشم خورد. صدای آنها با هر ضربه تنیندار آونگ ساعت خفه می شد و تنها در فاصله بین آنها که سکوت کوتاهی در می گرفت قابل شنیدن بود. اما همین که ششمین و آخرین ناقوس ساعت به صدا در آمد و خاموش شد، گفتگوی آنها ششدانگ حواسم را به خود جلب کرد. نزدیک بود نیجر را بکشم. این صدای آهنگین همان بانویی بود که گوشواره داشت. بچه ها خیلی بیرحمند. حرفشان را توی دهانشان مزه مزه نمی کنند و هرچه سر زبانشان آمد بدون فکر کردن می رسن بیرون. اما این دختر کوچولو ماتیوس، خدا زیادش کند، واقعا خیلی بد ترکیبه. فکرش رو بکن، یک دختر گنده به سن و سال او لباس تور صورتی بپوشونی، باورت میشه؟ دیدیش که؟ میدونی که کدوم یکیشون رو میگم؟ مگه فلورانس ماتیو رو نمیگی؟ آره، چطور نمیشناسمش؟ داغ و مصیبته، نه؟ خواهرش دالی خیلی خوشگله، واقعا ظریف و زیباست. آدم تعجب میکنه که خدا قربونش برم بعضی وقتا چه کارها که نمیکنه. واقعا همینطوره. خب من باید برم هدایای درخت کریسمس را تقسیم کنم. مرده‌شور این کریسمس را ببرن. عجب دردسریه. در حالی که حقیقهایم را فرو میخوردم با دستمال مرطوبی صورت نوچم را پاک کردم. صدای دور شدن قدمها از پاگرد بلند شد و سپس دری باز و بسته شد و در فاصله باز شدن در برای یک لحظه صدای همهمه جشن به گوشم خورد. از بازگشتم به آنجا وحشت داشتم، اما هنوز یک ساعت دیگر مانده بود تا مادرم برای بردنمان به آنجا بیاید. گذشته از این، من هنوز هدیه کریسمسم را نگرفته بودم. وقتی که در را باز کردم، آن بانوی بلند قد لبخند زنان و پیش و تاب کنان از آن سوی اتاق برای استقبال به طرف من آمد. فلورانس عزیزم، مانده بودم که کجا ممکن است رفته باشی؟ عجله کن، درست به موقع رسیدی. میخواستم هدیه ها را باز کنم. باز هم همون دست سرد روی بازویم قرار گرفت و همینطور که به همراه او به سمت درخت کریسمس میرفتم، به یاد آوردم که همین صدا در پاگرد در مورد من گفته بود بد ترکیب. معنی آن کلمه را نمی فهمیدم. باید از بابایی می پرسیدم. او یک جعبه مستطیلی شکل به من داد که با کاغذی که نقش و نگارهای مذهبی داشت کادو شده بود، اما من به هیچ وجه در قید و بند آن نبودم. تازه چشمم افتاده بود به نیجل و دارسی که در گوشه ایستاده بودند و با هم می خندیدند. یقین داشتم که به من میخندیدن. آن ایام دختری 7 ساله بودم و در آن سن و سال وسعت آسیبی را که بر من وارد شده بود درک نمی کردم. اما آن روز روزی بود که داغ مقبول نبودن توسط جنس مخالف برای همیشه در ذهن و روحم حک شد و دیگر پاک نشد. من با آن گونه نقص و عیب‌های بدنی که هرگز تغییر نمی‌کند زشت زاده شده بودم. سبب داشتن استخوان‌بندی درشت از بدن گرفته تا صورت یکسان و یک اندازه فردی زمخت و بدقواره بودم. به نظرم من قربانی حیله ظالمانه بودم. اصطلاح زشت برای یک دختر ناقصگویی است، یک صورت تحریف شده است. دخترها موجوداتی زیبا هستند که برای عشق و ستایش خلق شدند. دختر بدون زیبایی به پرندهی بدون بال میماند، موجودی که ویژگی طبیعیش را از او گرفته باشند. این پایان فصل اول است. فصل دوم این گونه آغاز می شود. درد واقعی 20 سال بعد وقتی که با گریگوری آشنا شدم شروع شد. غروب یک روز آوریل سال 1958 بود. هوا بارانی بود. من و دارسی برای دیدن یک فیلم ایتالیایی از گیلدفورد به لندن رفته بودیم. در ابتدا کتاب را به گونه کاملا متفاوت شروع کرده بودم. ابتدای آن زمانی بود که فلورانس 27 ساله بود و زاویه دیدی که برایش انتخاب کرده بودم سوم شخص بود. بعد از ماها تلاش سخت و تجدید نظر و مرور ناموفق مجبور شدم دوباره از سر شروع کنم. تصمیم گرفتم تا آن را به صورت اول شخص دوباره روی کاغذ بیاورم و کتاب را با 1938 بگشایم و صحنه را با نیجل به نمایش درآورم و او را مستقیما و بیواسطه وارد داستان کنم. تا به صورت بازنگری و راجعت به گذشته، همین که کارم را با این نگرش جدید آغاز کردم احساس نمودم که کار به خوبی پیش می رود. من به تمام نویسندگانی که مشکلی شبیه به مشکل من دارند توصیه می کنم تا از روش فلاشبک اجتناب کنند. البته مشروط بر اینکه صحنه اولیه تا آن اندازه مهم و قدرتمند باشد که عذرش موجه باشد و بتواند جواز ورود را بگیرد. از آنجایی که رویارویی و برخورد در فصل اول از نظر من مهم و ضروری بوده است، همیشه کوشیدم تا به نوعی ترتیب این موضوع مهم را در فصل اول کتاب‌هایم بدهم. این برخورد و رویارویی ممکن است بین ایکس و شخص یا اشخاص دیگری صورت گیرد. شاید ایکس در آستانه گرفتن یک تصمیم بسیار مهم است. هر آنچه که هست آن برخورد باید ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مضمون رمان شما داشته باشد. در اینجاست که متوجه ارتباط عمیق و همه جانبه‌ای با رمان داشته باشد. از موقعیت‌های بی ارتباط به طور جدی پرهیز کنید، حتی اگر آن موقعیت به خودی خود جالب توجه باشد. و در شروع کتاب از گمراه کردن خواننده با بیانی که با بقیه کتاب مناسبتی ندارد اجتناب کنید. اگر نوشتن شروع کتاب مخصوصاً به نظرتان مشکل آمد، به هیچ وجه وحشت نکنید. با شخصیت‌های کتابتان به وسیله صحبت کردن با آنها و شنیدن حرف‌هایشان و دیدن اعمالشان به تدریج آشنا خواهید شد. شما موظفید که آنها را تحمل کنید. همین که دست به کار شدید و با شخصیت‌هایتان به تفاهم بهتری رسیدید، متوجه خواهید شد که سریع‌تر و راحت‌تر به کار ادامه خواهید داد. برای شروع به هیچ وجه عجله نکنید. مثل ساختمانی است که شالوده آن را با عجله ریخته باشند. در دراز مدت متوجه خواهید شد که وقتتان هدر رفته است، زیرا خانه از بنیاد فرو خواهد ریخت و شما مجبور خواهید شد تا دوباره آن را بسازید. خوانندگانتان را درگیر توضیح و توضیحات طولانی و شروع نکنید و از این عمل بپرهیزید. این را در تمام مراحل رمانتان به کار ببندید، خصوصا در فصل اول آن. فصل اول ظاهرا فصلی است که شرح و تفصیلات بسیاری می‌طلبد. با این حال مهمتر از همه این است که باید از خسته کردن خوانندگانتان نیز دوری کنید. به داستان از همان ابتدای کار تحرک ببخشید و شرح و تفصیلات را به تدریج و در مقادیر کم عرضه کنید. آنها را با وقایع و گفتگو در هم آمیزید. حل چنین مشکلی مسلماً به نوع کتابی که می نویسید ربط دارد. یک داستان محکم دلهره آور به توصیفات کمتری نیاز دارد تا رمانی کند که حال و هوا و شخصیت ها همه در آن مهم و ضروری هستند. به پایان این اولین فصل نگاه کنید. مراقب باشید که چیز زیادی از قلم نیندازید. وقتی که به پایان یک مرحله رسیدید، یک لحظه را که تنشش همچنان باقی است انتخاب کنید. اقدام به نوشتن کنید. هر قدر مسیر را گنگ و مبهم یافتید و هر قدر یأس و ناامیدی احساس کردید، نهراسید و کارتان را به طور مرتب دنبال کنید. اگر چیزی بنویسید، متوجه خواهید شد که سرانجام داستان رشد و توسعه خواهد یافت. آنگاه می توانید مدام به عقب بازگردید و در پرتوی کشف های جدیدی که راجع به شخصیت هایتان و پیرنگتان انجام داده اید داستان را بازنویسی کنید. به هر حال حتی وقتی که تمام کتابتان به پایان رسید، شاید لازم باشد که فصل اول آن را مجدداً بازنویسی کنید. در حالی که رمانتان صفحه به صفحه پیش می رود و شکل می گیرد، انتظار کشیدن و بدان اندیشیدن کاریست بسیار لذت بخش.